ترجمه اثر هالیوودی، اثر آمریکایی مستنده، فکر نکنن که مثلا سداسیما ساخته، چون کلمه مغوله بله. ماگلز یعنی
نه اصلا هالیوود مغول، مغول های هالیوودی واژه پذیرفته شده ایه. آره همه جا استفاده میشه،
خودشون خلقش کردن، ما خلقش بله. نکردیم.
این ماجرا خیلی جالبه و یه نفری داره توی یه وضعیتیه ولو اقتصادی، که الان وضعیت فراتر از اقتصادی مشکل دیگه ایه که اقتصاد تبعشه، اقتصاد کلن تبعه خیلی موضوعاته.
ممنونم.
اینو میشه اونجا پیگیری کرد که یه چیزی دست مخاطب بدیم، ما هیچی دست مخاطبمون نمیدیم.
درسته، ممنون. خب رفت و برگشتی داشته باشیم، ثانیه های از دست به مهره رو میشنویم و در خدمتتون هستیم.
شبکه نقد.
هر سال بهار دست جمعی رفته بودیم سیاحت،
برگرد به پیشم
دارد نباشید.
نه بابا چه ناراحتی،
آقا هیچ که میکنه
این دیگه خیلی
نه هیچی
چی؟
آقا چرا؟
یه گفت دیگه
دادم ناراحت که خونه ترم من
بر کدوم تو ست کارت میدم، یعنی 6 تا موضوع دارید که باید پانتومیم انجامش بدید.
علی نومرد یعنی اصلا من دستم به علی برسه
میگو گفت در بار مطاله
گفت یه دچوی عمومی
کمرم گرفت، کمرم گرفت،
کمره من شکست
بود.
بله
شبکه نقد
در خدمت شما هستیم با نقد و بررسی برنامه واقع نمای دست به مهره. دوستان ما الان اون مبحث پدر و پسری که به نظرم محوریت این برنامه است و این دست به مهره شدن در کانون پدرانگی و پسرانگی داره رقم میخوره به اندازه کافی بهش نپرداختیم. اولا که خیلی مسئله گلدرش و جلب نظر کننده ایه که تعمد داره برنامه ساز و تعمد داره مجری برنامه که بگه ما میشه پدر و پسر خودمون رو انگار خودمون انتخاب کنیم. یک، دو، این که سر این موضوع که یه مسئله خانوادگی شخصی حیثیتی و ناموسیه به تعبیری، چون ناموس که فقط اطلاق نمیشه به زن، ناموس میتونه اطلاق شه به یه مسئله حیثیتی خانوادگی و شخصی و هویتی، داره شوخی میشه، بعدم شوخی میشه، از همون قسمت ابتدا همین آغاز میشه و مسئله ایه که از ابتدا که دست به مهره رو دیدم خیلی برام ناخوشایند بود و نمیشد آدم بهش توجه نکنه و به نظر میرسه که ما در این مورد باید حق مطلب رو ادا کنیم و از حیث حقوق معنوی مخاطب برای مخاطب کامل جا بیفته که آیا این صرفا یه شوخی ساده است؟ مهدی به نظر شما این صرفا یه شوخی ساده است؟
این قطعا شوخی نیست. مثالش فصل آخره، آقای غفوریان پدرشون آقای
کرامتی
مسعود کرامتی،
آره چند بار آقای غفوریان میگه پدر تو بزرگ منی، نمیدونم رویای منی. بعد بازی اول چیه؟ این پدر تو بچگی دزدی کرده، اون یکی تو بچگی شیشه شکونده، اون یکی خیابون بس مردم زده. خب یعنی شما این جمله ها اتفاقیه؟ اگه اتفاقیه که کاش در میآوردید، اگه اتفاقی نیست دارید از قبل چک میکنید، خب خیلی بده. یعنی دارید اصلا با یه
چرا بده؟
چون دارید با یه ببین اصلا اومدیم جنگ،
تو داری میگی که پدران تبهکاران یعنی که ما نمیشناسیمشون.
آره پدران اصلا سناریوی اصلی چیه؟
شکاف نسلی یک
سناریو اصلی نه. من بابای من با باباش مشکل داشته، منم با بابام مشکل داشته،
ما همه با بابامون مشکل داریم.
آره حالا باباها رو شما میتونید هزار تا ارجاع بدید، ما نمیخوایم باز کنیم که خیلی اونورم بحث بشه.
میشه تعبیر نمادین کرد، من
تعبیرای نمادین داره، خیلی بحثایی داره،
ولی حالا ما غیر نمادینش
اصلا نمیشم. این آقا پدر تو فرهنگ ایرانی اسلامی هر چی شما بگید، تو هر فرهنگی پدر یه شخصیت محترم، زحمت میکشه، کار میکنه، فلان. بعد این حجم از حرفای عجیب و غریب نسبت، بعد مثلا یه جا دیگه داره اون آقای حسین فامیلیشون یادم
سلیمانی
یه اشتباهی میکنه، یه کسی دیگه برمیگرده به آقای حجیرآزاد که یه شخصیت جا افتاده قدیمی، میگه پدر این چه پسریه، یعنی این چه پسریه به دنیا آوردی. خب این انقدر
به دنیا تحویل دادی.
آره حالا خیلی خب ببین وقتی که ما
پدر که
ببین یه بحث خیلی چند ما سر کار جیران یه بحثی درباره زیرمت کردیم. گفتیم زیرمت رو شما خیال میکنید تماشاگر نمیفهمه. زیرمت رو مینویسن که اصلا ارجاع میدیم که تماشاگر بفهمه. شما یه کار مثلا ملودرام مینویسید زیرمتنش سیاسیه، تماشاگر میفهمه.
درسته.
اینجا شما زیرمتن کارتون توهین به فرهنگ ایرانیه، به بحث پدر و پسر.
زیرمتن تختهی جایگاه پدره پس بله. به نظر تو و زیر سوال بردن پدر و از بین بردن اون تقدسی که ما در فرهنگ ایرانی و در فرهنگ اسلامی برای جایگاه پدر و ولی قائل هستیم و والدین، حالا این ولی میتونه مرد باشه میتونه زن باشه و جمعشون میشه والدین، میشه پدر و مادر، و در این اثر سراغ مادر نرفته سراغ پدر رفته. احتمالاً اگر فصل بعدی باشه یا فصل‌های بعدی باشه که با خانوم‌ها ضبط بکنن دست به مهره رو، احتمالاً مجری یک زن خواهد بود و ترکیب هم دختر و مادری خواهد بود به جای پدر و پسری، و اونجا به نظرم همین کارو با شخصیت مادر و جایگاه مادر هم خواهند کرد.
ببینید ما برای اینکه بخوایم حالا طبق نظر هر کسی که این نظر پشتشه پشت این ماجراست از این جامعه مثلا سنتی که دوست نداریم عبور کنیم، باید المان‌های اون رو از بین ببریم،
نمادهاشو
خراب کنیم و اون فرهنگ رو از بین ببریم، به نسل بعدی بگیم پدر تو جایگاهی نداره اصلا بر تو مثلا.
اگر هم خوشت نیومد یه پدر دیگه انتخاب کن،
عوض کن.
تو اگه از این پسر خوشت نیومد یه پسر دیگه انتخاب
این
کن.
یه ویروس
خانواده
که...
کیوشنده یعنی
بله، این یه ویروس بی‌هویتیه که تو دنیا وجود داره، دنیا بهش گرفتار شده، خود اونا درگیرن
و دنبال راه فرار رو
اوغلای اونا میان مقاله می‌نویسن که این چه ویروسی بود بارسان به جان مردم انداختین، چرا و بریم از کشورایی که این کارو نکردن.
ما داریم خودمون رو مبتلا
ما
میکنیم.
داریم اون بیمار اون اپیدمی رو اینجا درست میکنیم با این مدل
رو اینجا رقم
بله کارها.
ممنونم آرش، نظر تو چیه؟
من فکر میکنم این اتفاقی که توی دست به مهره داره میفته درباره
مشابهش هم نداشتیم با این شکل نداشتیم، لااقل به این شدت و به این صراحت نداشتیم.
بله اما فکرش قبلا تو سینمای ما خب بوده بله. و تو خیلی از فیلم‌ها میتونیم حالا نمونه‌های متعددی
خانه رو... پدری که خب به بدترین شکل طبیعتا جایگاه پدر رو لجنمال کرد دیگه، یعنی
بله و خیلی نمونه‌های دیگه که کلن میتونیم از تیتر پدرکشی در سینمای ایران یاد بکنیم. یه بخش البته یه جریانی از سینمای ما این نوع فکر رو به همه نمیتونیم همه
نه.
رو نمیتونیم
بله. در مورد اون کسانی صحبت میکنیم که به این نگاه علاقه مندن
بله.
مثل سازندگان دست به مهره آقای امید سهرابی با ما کارگردان و دوستان دیگری که ساختن.
درست. این جریان فکری حالا وارد شبکه نمایش خانگی هم شده در برنامه دست به مهره و خب هم شکل ظاهریشو که داره میبینیم، همین شوخیایی که اتفاق میفته و مناسباتی که توی کار میبینیم، توی خود با فرم بازیها هم این تخریب جایگاه پدر تکرار میشه تو جاهای مختلف.
مثال
بله یه مثالش که خب مهدی درباره فصل سوم زد، توی فصل دوم هم یه بازی هستش که میان میگن که پدرها در دوران کودکیشون یه خلافایی رو انجام دادن، این خلافا رو حالا میگن، حالا پسرشون باید بیان حدس بزنن که کدوم خلاف.
مثال که مهدی گفت میگی؟
نه نه، این مثال که مهدی گفت مال فصل سوم بود. آها. مثال من مربوط به فصل دومه. آها. فصل دوم که آقای فرید حسینی و افراد دیگه‌ای بودن که تو فصل سوم نبودن.
درسته.
بله و اونجا باز این چیز با عمق بیشتری انجام میشه، تخریب و تقدس زدایی از جایگاه پدر. حالا اینجا افراد
ببین تقدس زدایی حالت کمالگرایانه ای که مد نظر ماست، خب اون چی که ما داریم بهش اعتراض میکنیم تقدس زدایی نیست، اون چی که ما داریم بهش اعتراض میکنیم توهین کردنه، تحقیر کردنه. ما میگه آقا توهین نکن، تحقیر نکن، نمیخوای مقدس نشون بدی باشه، ولی دیگه توهین و تحقیر که نمیشه باش کنار اومد که.
بله دقیقاً.
یه مخاطب فکر نکنه ما توقعمون اینه که مثلا پدر یک شخصیت معصوم بی خطا بی گناه مثلا مقدس مثل پیامبر مثل 14 معصوم مثلا تصویر سازی بشه، نه، ولی ما میگیم بالاخره تحقیر نباید بشه.
بله این دقیقاً میخوام ارجاع بدم به همون صحبتی که تو بخش قبلی برنامه خدمتتون عرض کردم درباره تأثیری که رو ناخودآگاه مخاطب گذاشته میشه. به هر حال هرچه حالا شاید مخاطب مردمی دست به مهره خیلی زیاد نباشه، چون کار به هر حال چندان گیرا و جذابی نیستش، ولی حالا یه بخشی از نوجوانا ممکنه و کودکان و نوجوانا ممکنه این برنامه رو دیده باشن و این نوع بازی و این طرحی که و فرمی که داره توی دست به مهره، مثلا توی اون قسمتی که اشاره کردن، اون بازی که پسرها باید حدس بزنن که کدوم خلاف مال پدر خودشونه و مال کدوم پدر هستش، این تأثیر رو روی ناخودآگاه کودک و نوجوان میگذاره قطعا، که این پدری که الان تو داری احتمالا و قطعا توی دوران کودکیش تخلفاتی رو کرده، جرائمی رو مرتکب شده و گناهانی رو انجام داده که حالا تو باید بیای برای خود تصویر سازی بکنی و خیال پردازی بکنی.
تبعاتش میدونی چیه؟ تبعاتش، یکی از تبعاتش که به ذهن من میرسه، حالا شما هم ذهنیتتون و حسیاتتون رو بگین، یکیش اینه که فرزند، خواه پسر خواه دختر، اون کودک، اون بچه تمرد خواهد کرد از فرایند آموزش پذیری و تربیت پذیری و به رسمیت شناختن جایگاه تعلیمی پدر یا والدین، حالا فرق نمی‌کنه پدر مادر، و از این بابت باعث همون هرج و مرجی میشه که محمد رضا توی بخش از صحبتش بهش اشاره کرد، و از این بابت به نظرم نکته خیلی مهمیه.
بله. و
مهدی شما
یه نکته من داشتم، این تو جشنواره فجر آقای ابوالفضل پورعرب اومدن به عنوان پیشکسوت، یه مصاحبه‌ای داشتن تو خود اختتامیه جشنواره، گفتن که این جوانان رو ببخشید، و خطابشون احتمالاً به
جشنواره 41م،
بله، خطابشون به مقامات رده بالای کشور بود. بعد این جمله اول حالا خوبه، اشکالی نداره، جمله دومشون خیلی عجیب بود، گفتن ماها
اینو
هم...
اینو توی جشنواره نگفتن، اینو در تلویزیون، بله، در ایام جشنواره، بله، گفتن،
گفتن ماها هم که قدیم جوون بودیم خیلی کارا کردیم، بله، به همونا ما اینا رو هم
دست داشتیم، گفتن حالا نقل قولش به نظرم بلامانه،
بله، این دقیقاً انگار یه برنامه عمومیه که جمع شدیم که بگیم آقا همه قدیمی‌ها اشتباه، که هر چی بوده اشتباه بوده.
آه آه آه.
یعنی به همین نسل ریوتی که نسل چی میگن اعتراضی که مثلا برای خودش فضا اعتراض به این وجهه بدیم،
بله،
بگیم،
بله،
حرفتو درسته، قدیم هرچی بوده اشتباه بوده.
نکته که مهدی داره بهش اشاره میکنه وجه سیاسی همون عرضی که بنده گفتم، یعنی چی؟ یعنی میگم تو فضای تعلیمی و تربیتی خانوادگی که قراره فرزند نکاتی را بیاموزه از پدر و از مادرش، این یه مابعضای بیرونی در فضای اجتماعی هم داره. در فضای اجتماعی میشه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دانشگاهی، ورزشی و غیره، که افراد از پدر و مادرهاشون نه، ولی از کسانی که میتونن جایگاه معنوی پدرانگی و مادرانگی از نظر سنی لااقل و از نظر کسوت داشته باشن باید درس بیاموزن. خب نکته‌ای که مهدی میگه ناظر به اینه که میگه مانع اون فرایند میشه، اون فرایند مختل میشه، چون طرف میگه اصلا تو کی هستی که بخوای به من آموزش بدی، تو خودت ممکنه جوونی از من بدتر بودی، تو کودکی شاید از من بدتر بودی، و تو الان به خاطر سن تو، موی سفید تو، مثلا ریش سفید تو، گیس سفیدت، دلیل نمیشه بر من غلبه آموزشی یا مثلا برجستگی تربیتی داشته باشی. این نکته است، چون صحبت آرش رو قطع کردیم، آرش رو بفهمید.
و تأثیر نهاییش ضعیف شدن نهاد خانواده،
دقیقا.
و اینم باز نتیجهش کاهش امنیت در سطح جامعه است و تأثیرات روحی روانی و اجتماعی دیگه که داره. همین
کاهش امنیت، ببین شاید بشه اینطور اینو توضیحش داد که وقتی یک جامعه فرد فردش از حیث خانوادگی دوچار پشت دارای پشتوانه نباشن، دوچار بیپناهی میشن.
یعنی دقیقا. همین منظورم بود دیگه. بله، دقیقاً منظورم همین.
موضوع خیلی مهمیه، یعنی میتونه علاوه اینکه یه خانواده رو سست می‌کنه، به تبعش جامعه رو و یه کشور رو سست بکنه.
قطعاً.
محمد رضا جان شما در این مورد نظرت چیه؟ و نکاتی رو هم
فارغ از بحث پدر خوب یا بدی که اینجا ترسیم میشه، اون چیزی که تو فصل 1 یا 2 احتمالی ما باهاش مواجهیم، نسبیت گرا بودن رابطه پدر فرزندی یا مادر دختری، مادر فرزندی. خب ما اگر یه بحران نفی خانواده رو در نظر بگیریم، خب تو این جامعه یه بچه‌های به وجود میان، این بچه‌ها قراره یه عده اونا رو به پدری بگیرن، یه عده اونا رو به مادری بگیرن. خب این داره زیر ساختش آماده میشه، این نسبیت گرایی. به بعد این اتفاق تو فصل 3 این میفته، آقای نصرت کریمی میره و آقای
بابک کریمی
آقای بابک نصرت کریمی میره و اونورم پسر کی میره که میگه شما برای شما یه پدر کمکی میذاریم، برای شما یه پسر کمکی میذاریم. یعنی اولا تو همین فاز نسبیت گرایی باز این نسبیت هی میتونه تشدید بشه، یعنی اون باخته باخته خیلی ساختاریه، یعنی این نیست که یه نفر از
گر مهنه. این دیگه خیلی مبتذل میشه.
برای شما یه پدر کمکی میذاری، یعنی پدرت که بازی بود برات یه پدر کمکی میذاری،
پدرت که دروغین.
آره حالا برای اون پدرم که بچهش رفته برات یه پسر دروغین میذاریم که این بگه که خب پس من فقط توی یه لایه نیومدم و اینو ادامهش میدم، جلو میبرم،
و اینکه من نیاز ندارم حد یقف داشته باشم برای ادامه دادن این بازی و برای شوخی گرفتن و بازی گرفتن توی پدر و پسر بودن و نسبت خانوادگی.
وگرنه توی مسابقه ها مثلا میگن کیا با هم تیم باشن، کیا با هم گروه
هم
باشن،
بازی.
هم بازی باشن. این اصرار بر نسبیت گرایی پدر پسری یا مادر دختری که بعدن احتمالا ما خواهیم دید، این اون ساختار نسبی گراییه، یعنی اون مدل، اون پارادایم پست مدرنیته که یکی از ویژگی هاش جهان نسبیه، تو تمام این آثار ما داریم میبینیم.
در واقع میشد همین کار رو انجام بده در دست به مهره و با سنین مختلف و از نسل‌های مختلف افرادی رو در کنار هم و در مقابل هم قرار بده، بدون اینکه اسم یکی رو بذاره پدر و اسم یکی رو بذاره پسر، و در این حال اون نقش پدرانگی و اون نقش پسرانگی رو هم بهشون اطلاق بکنه و بهشون اعطا بکنه. یعنی اعتراض ما به این نیست که حالا اینا کنار هم دیگه قرار گرفتن با خلاف سنی پدر پسری، نه، اینکه تاکید داری تو پدر اینی، این پسر توه، بعد به قول تو یه لایه دیگه علاوه بر اون پدر جعلی، یه پدر کمکی جعلی تر، یه پسر کمکی جعلی تر هم اضافه میشه به نقشا.
آره حالا مثلا این اگه بخواد بر اساس همین الگوی غربیش جلو بره، چند وقت دیگه مثلا ما یه گروه 4 نفره داریم، 2 نفر مردن، آره یه دو تا آقان، ولی یکیشون نقش پدر رو داره، یکیشون نقش مادر رو داره.
نه اصلا زن و شوهر میشه. آره دیگه میشه این زن مثلا جعلیه توی زن
کلیتش میشه نسبیت گراییه. اون چیزی که میخواستم بگم میشه نسبیت گرایی منجر به جنسیت زدایی. این کاریه که خلاقیت اصلی تیم سازنده،
به خاطر اینکه افراد در دست به مهره هم جنس هستن، پدر و پسرن، اصل موهن بودن و اون مبتذل بودن این فعل خیلی به نظرم قابل لمس نیست اونجور که ما داریم میگیم. بخوام خیلی واضح ترش بکنم، تصور بکنیم فصل بعدی بشه مادر و دختر، فصل بعدترش بشه زن و شوهر. این زن و شوهر اما یکی ممکنه بگه بابا توی فیلم و سریال هم و تو سینما هم که خب افراد به صورت غیر واقعی زن و شوهرن، همسرن، خب پس چرا ما با اون مشکل نداریم؟ بله ما با اون مشکل نداریم، به خاطر اینکه اون قراردادهای حرفه‌ای و قراردادهای سینمایی و قراردادهای اخلاقی رو رعایت میکنه و اصول اخلاقی دینی ما هم زیر پا نمیره و اونجا اون فرد اسمش آقای فلانی نیست، یه نقشه. مثلا اسمش
واقع نما نیست.
بله واقع نما نیست، اون درامه، یه درام سینماییه که در عالم قصه و داستان سینما داره پیش میره. ولی فکر کنید مثلا فصل 3 همین دست به مهره بیاد بگه که خب ایشون شوهر شماست، در حالی که طرف یه شوهر داره الان تو خونه نشسته داره نگاه میکنه، مثلا ایشون هم زن شماست، در حالی که باز ما به ازاش اون همسری داره که داره همون مجموعه رو تماشا میکنه، و این قطع به یقین زنندگیش خیلی فراگیرتر از افرادی که ممکنه هم فکر ما باشن یا نظر ما رو از نظر فنی داشته باشن شامل بشه. و از این بابت به نظرم اصل اون محور مرکزی که به ازاش این بنا شده این دست به مهره مشکل داره.
یه مسئله‌ای که خیلی مهمه، عقب‌تر میره این ماجرا، میشه دورانی که با رنسانس عملاً قراردادهای اجتماعی و جلوتر توی ماجرای انقلاب فرانسه، قراردادهای ماجراهای منجر به انقلاب فرانسه، قراردادهای اجتماعی به جای قواعد الهی اومد.
نظریه قرارداد اجتماعی است.
این یه قرارداده. از امروز این آقا با این آقا با هم پدر پسرن، با هم زن و شوهرن، با هم هر چیزی که هستن. یک قرارداده. اصالت قراردادهای اجتماعی موضوع خطرناکیه، موضوع خطرناکیه. و حالا فارغ از این که آقای اشکان خطیبی رفته باشه یا نرفته باشه، این بزرگترین موزلیه و این موضوع فهم نشده.
خب قسمت 11 برنامه شبکه نقد با نقد و بررسی مجموعه واقع نمای دست به مهره به پایانش رسید. انشالله که براتون مفید بوده باشه. ما رو از بازخورداتون محروم نکنید. شما رو تا قسمت 12 و هفته آینده به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خداحافظتون.
شبکه نقد.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
من غلام قمرم، 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 من غلام غیر قمر، من غلام قمرم، من غلام قمرم، پیش من شم و شکر، نگو هیچ مگو، من غلام قمرم،
غیر قمر هیچ مگو،
هیچ من جو سخن،
شم و شکر هیچ مگو.
سخن رنج مگو،
چیز دیگر میترسم. گفتم ایش من چیز دیگر میترسم، گفت آن چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو. بسر هیچ مگو. گفتم این چیز به او زیر و زبر خواهم شد،
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمام رو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
طی شد زمان و وقت همراهی، در حیرتم که چگونه می گذرد زمان. گاهی به انتهای زمان بخش دوم برنامه های رادیو نمایش رسیدیم. باز هم آرزو می کنم حاصل تلاش همکارانم در تولید و پخش رادیو نمایش مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد.